دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب آیینه معنی نگردانی، اگر روی طلب آیینه معنی نگردانی، فسادت دل فرو شویی، غبارت جان برافشانی، فسادت دل فرو شویی، غبارت جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید: اما قول من ينكر بداهة القضية المفتورة بأن متى عرضنا قولكم الطرفان لما استبيا بالنسبة إلى الذات في رفع الضرورة عنهما فامتنع الترجيح إلا بمنفصل. اشاره کردند که بعضی ها پا را از این فراتر گذاشتند و اصل قاعده محال بودن ترجیح بلا مرجح را انکار کردند. بله، اینها بحث هایی دارند، دلایلی دارند به اصطلاح برای خودشون. یکی این که میگن که شما میگید این قاعده بدیهی است، ما اینو قبول نداریم، به خاطر اینکه بدیهی چیزی است که به هر کس القا بکنه مطلب را میفهمه که مطلب همینطوره و جای تردیدی تأملی براش باقی نمیمونه. به هر کس بگید الواحد نصف الاسلام، میگه بله بله صحیح، این میگیم بدیهی. اما این قاعده شما که ماهیت متساوی نسبت به وجود و عدم هست و برای خروجش از حد تساوی احتیاج به مرجح خارجی دارد، این مثل الواحد نصف الاثنین نیست. پس نمیتونیم بگیم این بدیهی است. این ادعای بداهت که میکنید، این ادعای ویژه‌ای است. این یک جور بحثی است که بداهتش را انکار میکنند. این اصل صحتش نیست. میگن بدیهی نیست. حالا قدم به قدم. ایشون میفرمایند که این ابهامی که شما میبینید و تفاوتی که با قاعده الواحد نصف الاثنین درک میکنید، این منافاتی با بداهت نداره. برای اینکه بدیهی بودن معناش اینه که وقتی موضوع و محمول دقیقا تصور شد، حکم احتیاج به تأمل نداشته باشه. ولی گاهی هست که ما برای تصور موضوع یا تصور محمول احتیاج به تأمل داریم. یعنی هر تصدیق بدیهی معناش این نیست که تصوراتش هم باید بدیهی باشه. ممکن تصورات نظری باشه. تا ما بخوایم یه تصوری از موضوع به دست بیاریم احتیاج به تأمل داره. تصورش ابهام داره. اما وقتی درست تصور شد، حکم دیگه احتیاج به تأمل نداره. اینجا که شما میبینید فرق داره با الواحد نصف الاثنین، برای اینکه الواحد نصف الاثنین خیلی روشنه، یک اینم دو، همه میتونن تصور کنن. تصورش احتیاج به تأملی نداره. اما این که ماهیت متساوی نسبت به الوجود و عدم هست، یا حالا ماهیت نگیم، میگه هر چیزی که نسبتش به وجود و عدم یکسان باشد احتیاج به مرجح دارد، اینها خب تصورات مبهمی است. ذهن زود اینا رو مثل الواحد نصف الاثنین درک نمی‌کنه. این منشأ این میشه که فرق بکنه با اون قضیه. این معناش این نیست که حکم بدیهی نیست. به خاطر اینکه تصوراتش ابهام داره، ذهن باید تأمل کنه تا این تصورات رو خوب هضم کنه، اون وقت حکم کنه، حکم بدیهی خواهد. این یک جهت. گاهی ممکنه بین احکام بدیهی یه اختلاف دیگری هم وجود داشته باشه، و اون اینه که اشخاص در درک قضایای بدیهی استعدادات مختلفی دارن. در واقع بازگشت این جواب اینه که ما نمیگیم تمام احکام بدیهی در یک سطح هست. ما هم بالاخره در بین بدیهیات قائل به بدیهیات اولیه هستیم و بدیهیات ثانویه. بدیهیات اولیه هم میگیم باز هم از نظر بداهت با هم فرق دارن، یه ابده البدیهیات داریم یه اول الاوائل داریم. اینجور نیست که وقتی گفتیم یه حکم بدیهی هست حتما باید همه در یک سطح و مثل هم باشن. استعدادات اشخاص، چه استعدادات ذاتی و چه استعدادات کسبی در اثر تحصیل و ممارست و اینها، یا موانع ذهنی که برای اشخاصی پیش میاد، کسانی در اثر مجادلات و وسوسه هایی که پیدا کردن گاهی ذهنشون طوری شده که اعوجاج پیدا کرده، زود یک حقیقتی را نمیتونه تصدیق بکنه، اینا معناش نیست که حکم بدیهی نیست. حکم بدیهی اون است که کسی که سالم الفطره باشد، نه خیلی کودن باشه، نه شرط هم نمی کنیم که حالا فوق‌العاده‌ای هم داشته باشه، ولی یا فطرت سالمی داشته باشه، اعوجاج ذهنی نداشته باشه، ذهنش مشوب به شبهات و وسوسه ها نشده باشه، یه همچون کسی وقتی القا بکنن و مفهوم هم طوری باشه که درست تصور کنه مفهوم موضوع را و محمول را، این در حکم تردیدی نخواهد داشت. اما اگر مفاهیم غامض بود برای تصورش احتیاج به تأمل بود، یا اینکه شخصی در اعوجاج ذهنی پیدا کرده یا مبتلا به وسواس ذهنی شده، همینطور که ما در عمل گاهی کسی مبتلا به وسواس میشه، گاهی در نظر هم کسانی مبتلا به وسواس میشن، اینا ملاک نیست، آدم سالم میگیم، عقل سلیم، فطرت سالم کسی داشته باشه مفاهیم رو درست تصور کنه تأملی نخواهد داشت. اما قول من ینکر بداهت القضیه المفتوره، این قضیه فطری که ترجیح بلا مرجح محال است، خروج از حد تساوی احتیاج به مرجح دارد، بعضی اینو انکار کردن، برای انکارش تشبث کردن به این مطلب که چی؟ به انا متا عرضنا قولکم، این قضیه فطریه اینه، الطرفان لما استویا بالنسبه الى الذات فی رفع الضرورت عنهما فامتنعت ترجیحه الا بمنفصله. این حرفی که شما میزنید که دو طرف وقتی مساوی باشن نسبت به ذات، یعنی نسبت ذات به طرف این وقت عرض تساوی بود، برای رفع ضرورت، یعنی ضرورت الوجود و ضرورت العدم، فامتنعت ترجیح الا بمنفصله، وقتی اینجور تساوی داشتن ترجیح ممتنع خواهد بود مگر به چیزی خارج از خود این ذات. این حرف شما وقتی اینا عرضه کنیم، این حرف را علل عقل، عرضنا این کلام را علل عقل و اون قضیه هم را عرضه کنیم، مع قولنا الواحد نصف الاثنین، این دوتا قضیه را وقتی بر عقل عرضه می کنیم میبینیم عقل یکسان اینا را درک نمی کنه، فرق داره. وجدنا الاخیره فوق الاولا فی القوه و الظهور، الواحد نصف الاثنین میبینه قضیه خیلی قوی است، ظهور روشنی داره، ولی اون قضیه اینجور نیست، پس با هم تفاوت دارن. حالا که تفاوت دارن معلوم میشه که اون یکی که این روشنی نیست بدیهی نیست، و تفاوت این نمای استقیم ازا تطلق الاحتمال به وجه ما. چطور این با این رو مثل اون درک نمی کنیم؟ برای اینکه ولو یه احتمال خیلی ضعیفی هم باشه احتمال میدیم نه درست نباشه، و وقتی یک احتمال یک در هزار یک در میلیون هم که اومد دیگه یقینی نخواهد بود، چرا به اینکه بدیهی باشه. و تفاوت انما یستقیم اذا تطرق الاحتمال به وجه ما الى الاولا، قضیه اول یک احتمالی باید بهش راه داشته باشه نسبت به اخیر، این تموش، پس باید یک احتمالی نسبت به خلافش بدیم ما. همین که احتمالی دادیم هر قدر ضعیف هم باشه، یعنی قضل یقین التام و قیام و احتمال نقیز، همین که احتمال نقیز بدیم یقین تام را میشکنه، پس این قضیه یقینی نخواهد. این استدلال فالظلم فیه ظاهر، خیلی حرف ظالمانه است. از لم یعلم، اون شخص یا لم یعلم، اون کسی دانسته نشده نفهمیدن، ان تفاوت فی الفطریات کثیرا ما یکون به حسب تفاوت فی طرف الحکم، گاهی هست که دوتا قضیه از نظر تصور طرفه این با هم دیگه فرق دارن نه از لحاظ حکم. ول حکم و فی نفسه ممالای تفاوت، خود حکم رو وقتی لحاظ کنیم صرف نظر از موضوع محمولش، این حکم در این قضیه با قضیه دیگه فرقی نداره، هر دو حکم روشنی است، تفاوتی که هست مال تصور طرفه. این یکی یک جهت فرقی که ما در درک برامون حاصل میشه، میبینیم یک قضیه روشن است یکی نیست، فرقش مال اینه که تصور موضوع محمول در یکی روشن است در یکی نیست، یعنی قضیه است. کما اینکه حکمش بدیهی است، تصورش هم بدیهی است. اینجا هیچ تأملی ذهن نمی‌کنه. اما اگه تصور موضوع محمول کسبی بود، این نباید توقع داشته باشیم که وقتی به ذهن عرضه می‌کنیم بدون هیچ تأملی فوراً دریابد. نه، این احتیاج داره به اینکه اول موضوع محمول رو درست تصور کنه. وقتی تصور کرد، حکمش فرقی نمی‌کنه. برای حکم کردن تأملی نخواهد داشت. این یه مطلب. پس یه جور فرق بین بدیهیات هست، او از لحاظ تصور موضوع محمول. یه جور دیگه هم فرق هست. الان ان الحکم الفطری و الحدسی، این حدسی رو در مقابل حسی و تجربی به کار میبره. کل اقتناسی، اقتناسی منظور کسبیه. حکمی که فطری و حدسی باشد، یعنی احتیاج به کسب و اکتساب نداشته باشه، مثل حکم کسبی یک تفاوتی را دارن. یعنی این فرقی نیست بین بدیهیات با غیر بدیهیات در این جهت که میخوایم بگیم. و اون چیه؟ مما یجوز و فیه تفاوت بالقیاس الی الاذهان و الازمنه و خصوصیات المفاهیم و العقود. خود عقد قضیه چجور عقدی باشد، فرض فهم قضیه حملیه باشه یا قضیه شرطیه مثلا، مفاهیم چجور مفاهیمی باشن، مفاهیم بیین باشن یا مفاهیم غیر بیین باشن، در چه زمانی اصلا قضیه عرضه بشه. اشخاص گاهی در یک حالتی هستن، خسته هستن، اصلا درست نمیتونن تصور بکنه. وقتی در حال نشاط هست، فورا که عرضه میکنی دریافت میکنه. اینا فرق میکنه. لتفاوت نفوس فاستعدادات هل اولیه غریزیتن و استعدادات هل ثانویه کسبیتن. نسبت به استعدادهای ذاتی و کسبی هر دو نفوس مختلفن. هم توانهای ذاتیشون فرق میکنه، بعضی ها خیلی فقرادیگی دارن، ذکاوت دارن، تیزهوشن، بعضی ها نه. و از طرف دیگه استعدادهای کسبیشون هم تفاوت میکنه. کسانی که بیشتر آشنا هستن با یه سلسله مفاهیمی، ممارستی در یه علمی دارن، مفاهیم رو بهتر تصور میکنن. یه شخص ریاضیدان مفاهیم ریاضی رو به راحتی میتونه تصور کنه، اما یه مبتدی وقتی میخواد قضیه رو براش بگن، هزار زحمت داره تا تصوری براش بیاد. این چیزا هست. بنابراین السلائق العقلیه فی ادراک نظم الحقایق و تألیفها وزانها وزان السلائق الحسیه السمعیه فی وزن الالفاظ و تألیف الاصوات. چطور آدم ها وقتی در شنیدن اصوات فرق میکنن؟ گوش ها فرق میکنه، بعضی ها خیلی شنواییشون قویه، بعضی ها ضعیف. یا نوع صداها را، بعضی ها یه نوع صدایی را بهتر درک میکنن، یکی یه نوع دیگه صدایی را بهتر درک میکنن. در ترکیب صداها کسانی قوی هستن، بعضی ها ضعیفن. در امور عقلی هم همینطوره. ترکیب مفاهیم برای همه یکسان نیست، یا حتی در دو زمان برای یک شخص فرق میکنه. جهت الوحده فی العقلیات که جهت الوحده فی السمعیات. اونجایی که یکسان باشه، همونطور که در سمعیات بعضی چیزها یکسانه، همه یه چیز در یه جور درک میکنن، در عقلیات هم یک چه مشترکاتی هست که همه یه جور درک میکنن. تخالفش هم مثل اونها میمونه. تخالف در عقلیات هم مثل تخالف در سمعیات. یعنی یک مقایسه ایست برای اینکه ما بفهمیم. چون بالاخره همه گوش دارن، چش دارن، اما یکی تیزبینه، یکی کندبین است، یکی نزدیکبینه، یکی دوربینه. چش مثلا گوش هم همینجور چیزا. عقلیات هم اینجور مطالب درش هست که استعدادات درک عقلی با هم متفاوته. پس گاهی اشخاص به واسطه اختلاف استعداداتشون هست که مفاهیم بدیهی را مختلف درک میکنه. ولی به هر حال این استعدادات نسبت به یه چیزی که یکسان هست، یعنی در نهایت بداهت هست، فرقی نمیکنه، فرق ظاهر نمیشه اونجا. اونجایی که فرق ظاهر میشه مال این است که خود اون قضایا با هم باید تفاوتی داشته باشن. یعنی برگشت این به این میشه که قضایای بدیهی از لحاظ مرتبه بداهت با هم تفاوت. و کل من سلامت ذائقه و عقلی من القصور و الاختلال، کسانی که ذائقه عقلشون سالم باشه، او من الامراض نفسانیت و الاعتلال، بیماری های نفسانی بری باشن، اون بیماری هایی که اون اعتلالی که حاصل میشد من مباشرت الجدال و المناقشت فی القیل و القال، چیزهایی که وقتی آدم زیاد ممارست میکنه در مغالطه، کم کم ذهنش اصلا ذهن کج و معوجه میشه. اگر کسی از این چیزها سالم بود و این وسوسه ها مبتلا نشده بود، لم یرتب فاستحالت رجحان شی علی مثلیه من کل جهه الا بمنفصله. یا آدم سالمی رو شما پیدا کنید، بهش بگید آقا دو چیز ابتداءً نسبتشون به شیء سوم یکسانه. آیا بدونی که یک تغییری در این ناپیدا بشه میشه نسبتشون تفاوت بکنه، یه چیزی بیاد تغییرشون بده؟ هیچ کسی شک نمی کنه در این که این رجحان خود به خود پیدا نمیشه. و من استحل ترجیح الشیء بلا مرجح، کسی که ترجیح بلا مرجح را جایز بداند، یوشک و ان یسلک سبیل الخروج عن الفطره، این از راه فطرت خارج میشه. لخباست ذاتیت وقعت من سوء قابلیت الاصلیه، این اصلا فطرتش خورده شیشه داره. و اسیان جبلی اقترفت ذات الخبیثه فی القریه الظالمه الهیولانیه، این شخص به واسطه یک قصور ذاتی که دارد این در عالم هیولا فرو رفته و ظلمت ها رو فرا گرفته، عقلش کار نمیکنه. و المدینه الفاسقه سفلیه، بله. بعد اینا دنبال میکنن مسئله ترجیح بلا مرجح را که مسئله بسیار مهمی است. حالا به اندازه‌ای که فرصت باشه یه مقدارش امروز بخونیم. کسانی که این قاعده ترجیح بلا مرجح را، یعنی محال بودن ترجیح بلا مرجح را انکار کردند، در چند وادی اینها بحث کردند و انگیزه های مختلفی داشتند برای اینکه این گرایش را پیدا کردند که عمدتاً از همین جدلیین متکلمین است. بعضی ها در باب آفرینش فکر کردن که خدای متعال عالم را در یک زمانی خلق کرد، چرا لحظه قبل خلق نکرد، یک زمان دیگری 100 سال جلوتر خلق نکرد؟ چرا؟ خب برای خدا که فرقی نمی کرد، عالم همون عالم است، خدا هم همون خدا، چطور در این زمان خلق کرد نه در زمان دیگه؟ گفتن این ترجیح بلا مرجح است. دلش خود لزومی نداره که حتما یک مرجحی داشته باشد، با اینکه یکسان بوده ولی خدا اینا در این زمان خلق کرده، هیچ مرجحی هم نداره. این منشه این شده که این قاعده را انکار کرد. بعضی در مسائل تشریعی گیر کردن، گفتن مثلا صبح آدم نماز صبح 2 رکعت بکنه یا 3 رکعت بکنه چه فرق میکنه، صبح 2 رکعت بکنه یا مغرب 3 رکعت بکنه، این که خدا گفته صبح 2 رکعت بخون مغرب 3 رکعت بخون مرجحی نداشته دیگه، اینا انتخاب کرده اختیار، اگر گفته او 3 رکعت بخون همون 3 رکعت میشد به جای 2 رکعت، فرقی نمیکنه. در مسائل تشریعی و مصالح احکام مبتلا شدند این. بعضی هم در امور عادی گفتن این چه حرفیه که شما میگید ترجیح بلا مرجح محاله، ما یه شرایطی رو فرض میکنیم که برای یک کسی یکسان کاملا و بالاخره یک ترجیحی میده بدون اینکه هیچ مرجحی داشته باشه. این داستان خیلی مفصله، در همه محافل فلسفی مطرح بوده و من جمله در محافل غربی هم، و مثال هایی می زدن، می گفتن آدم گرسنه است، 2 تا نون اومدن گذاشتن این 2 تا نون پرلوش مساوی هست با دستش، نسبتش یکسان است، 1 میلیمتر هم فاصلهش فرق نمی کنه، بالاخره گرسنه است، دست می رو که شبه می خونه دیگه. یا 2 تا لیوان آب هست، آدم تشنه از راه رسیده و از تشنگی داره هلاک میشه، 2 تا ظرف آب هم هست، بالاخره یک شبه می خونه، این توقف نمی کنه، چون ترجیح بلا مرجح است پس نباید بخورم آب، بالاخره یک شبه می خونه. یا مثلا کسی شیر دنبالش کرده یا یه دشمنی دنبالش کرده میخواد بکشه، میرسه سر یه دوراهی، این دوراهی هم درست رأس یک زاویه‌ای هست متساوی ساقه، هیچ فرقی هم نداره از لحاظ سهولت و اینا هم یکسانه، بالاخره یکش انتخاب میکنه میره دیگه، جوانه میسه که حالا چون متساوی هست پس نباید حرکت کنه، دشمن پشت سرشه درشو در میاره، زفاتی رسی سر دو، بالاخره یکش انتخاب میکنه میره. اینا شاهد بر اینه که ترجیح بلا مرجح محال که نیست، چی خیلی هم وقوع داره و اشکالی هم نداره. این 3 مطلب باعث این شده که کسانی ترجیح بلا مرجح را ممکن بدونه. بعضی هم یه استدلال دیگری کردند، مطلب 4 که در مقام استدلال بوده، گفتن اصلا آقا همه اشیا هر ذاتی از لحاظ ذات بودن مساوی است، اما اینکه این ذات متصف به این صفت باشد، این خصوصیت رو داشته باشه، یک ذات یک صفت دیگری رو داشته باشه، ترجیح بلا مرجح است. ولی بالاخره خدا وقتی اشیا رو آفرید به هر ذاتی باید یه چیزی بده، چرا این را این داد اون را نداد، مرجحی هم نداشته، ولی اینکه میبایست بالاخره آبی باشد، خاکی باشد، چیزای دیگه باشد، بالاخره یکی را اینجور کرد یکی را اونجور. اینکه اختلاف ذوات در صفات هست، این خودش نشانه تجربه بلا مرجح هست و امکانش و وقوعش. اینا حرفایی که اینا گفتن. ایشون در جواب یه جواب کلی میدن که در مقابل قاعده عقلیه به این چیزا نمیشه گفت و اینا حتما مرجحاتی داره ولو اینکه ما ندونیم، و در حوادث عالم هم لااقل یک مرجحاتی میتونیم تصور بکنیم ولو اینکه ما درک نداشته باشیم، توجهی بهش نداشته باشیم، ولی مرجحات وجود دارد، ناآگاهانه تأثیر میکنه. لااقل اگر هیچ چیز دیگه نباشه، مسائل کواکب و انوار آسمان، ستارگان و نمیدونم حرکات افلاک و اینا میتونه اثر داشته باشه، ولی ما ندونیم چرا مثلا در بین این دو تا لیوان آب این یکی را انتخاب میکنیم. بالاخره یه عاملی هست، یه جاذبه، یه کششی موجب این کار میشه، ولی ما خودمون ندونیم. در ما در افعال الهی که جای حرفا خیلی بیشتر هست، مگه به همه مصالح و مفاسد اطلاع داریم که میدونیم مساوی بود و خدا بین دو مساوی را یکی را انتخاب کرد. نه خیر، حتما مصلحتی داشته اون را انتخاب کرده و اون یکی مصلحت نداشته. این همچه جواب کلی ایشون اینجا میدن. حالا اگه فرصتی شد انشاءالله این مقداری بیشتر بحث خواهیم کرد. المستحلون ترجیح احد المتساویین بلا سبب، کسانی که جایز میدونن ترجیح بلا مرجح را، تشعبوا فی القول ففرقتون قالت. این نشون میده که انگیزه شون چی بوده، گیر کارشون کجا بوده که به این حرف قائل شده. قالت ان الله سبحانه خلق العالم فی وقت به عینه دون سایر الاوقات، در این زمان خلق کرد نه اون زمان، مخصصی نداشت، من دون مخصصه یتخصص به ذلک الوقت، پس معلوم میشه ترجیح بلا مرجح ممکن. این در تکوینیات گیر داشتن. بعضی دیگه در تشریعیات. فرقتون زحمت ان الله سبحانه خصص الافعال به احکام مخصوصه من الوجوب والحظر والحسن والقبح، یکی واجبه یکی حرام است، یکی خوبه یکی بده، من غیر ان یکون فی طبایع الافعال ما یقتضی تلک الاحکام، خود فعل اقتضایی نداشته نسبت به اینا، یک حکم خلاصه جزافی علیاذ بالله خدا کرده که اینا واجب کرده اونا حرام، میخواد عکسش هم میتونست بکنه. این گرایش اشعری است که احکام رو تابع مصالح و مفاسد نمیدونه، میگن ملاک و حسن و قب خود فعل الهی است، نه اینکه ملاک قبل از فعل داره. و کسان دیگه ای از راه مطالب عادی، الهارب و من السبع، اگر کسی از این درنده ای فرار میکنه، اذا عن له طریقان متساویان، جلوی راهش دو تا راه ظاهر شد که از هر جهت مساوی هستن، تا اونجایی که دید داره این راه هایش فرق ندارن با هم. الجای المخیر بین رقیفین متساویین، آدم گرسنه است داره از گرسنگی هلاک میشه، دو تا نون گذاشتن جلویش، برای خواهی کشوری داره میخوره. کذالک یخصص احدهما احد الرقیفین یا احد الطریقین بالاختیار من غیر مرجح، خودش مرجحی ندارد، او خودش اختیار میکنه چیزی را بدون مرجح. اینم یک مطلب. به فرقتون تقول ما یختص، بله میگن ما گاهی داریم دو چیز مثل هم هستن اما یکی حکمی داره یکی دیگری نداره. اگر واقعا این حکم علتی داشت و منشأی برای ترجیح بود، یا این منشأش چیزی است که در اون دیگری هم هست و متماثلین هستن، اگه مثل هم هستن منشأی در داخل احد هما بود که این حکم بهش تعلق گرفت نه در دیگری، خب این حکم باید در دیگری هم بیاد چون هر دو مثل هم در الفاظ. اگر بگید در یک منشأی از خارج بوده، یعنی در ذات اینها تفاوتی نبوده ولی یکی یک حکم عرضی داشته که اون منشأی اون حکم شده، یا امر عرضی بوده، خب نقل کلام میکنیم در اون امر عرضی. اون امر عرضی چرا عارض این شد عارض اون دیگری نشد؟ و بالاخره برای اینکه منتهی به تسلسل نشه قائل میشیم که بالاخره یکیش بیدلیل بود، آخرش اینکه این عرض عارض این موضوع شد نه اون یکی، دلیلی نداشت، ترجیح بلا مرجع است. پس باید قبول کنیم که ترجیح بلا مرجع ممکن. بله فرض میگه اگر دو چیز داشته باشیم مثل این زید و عمر، فرض کنید دو تا مایه، اگر در ذاتشون با هم اختلاف نداشته باشه، فرض کنید، و حکمی بیاد روی یکی که روی دیگری نیاد، یا منشأ این اختلاف حکم در ذات ایناست که علل فرض نیست، ناچار باید که در خارجه، اون وقت نقل کلام میکنیم در عروض اون امر خارجی، اون امر خارجی چرا عارض این شد عارض دیگری نشد، چرا زید سفید شد سیاه نشد، چرا زن شد مرد، اختلاف در انسان زن و مرد فرض، چرا این حکم به زن اختصاص داده شد نه به مرد؟ میگید به خاطر یه امر عرضی است غیر از انسانیتشه. خب میگیم چرا اون امر عرضی عارض این انسان شد نه اون انسان؟ و همینطور فرقتون تقول ما یختص من الاحکام والاحوال به احد المتماثلین. حالا متماثلین را متماثلین در نوع حساب بکنید، دو فرد از یک نوع که از لحاظ فردیتشون در نوع متماثلین هن. از لحاظ فرد بودنشون نسبت به نوع فرقی نداره، ولی یکیش حکمی داره دیگری نداره. این حکم را ما نمیتونیم تعلیل کنیم به چیزی غیر معلل به شیء، لانه به ای شیء علل فسد. شما هر علتی برایش بیارید این علت فاسد خواهد شد. هم تقریبی که عرض کردم مرحوم حاجی هم توی پاورقی آوردند، ملازم میفرمید، همینه که عرض کردم، یا تسلسل لازم میاد و یا باید بپذیریم ترجیح بلا مرج. و خودشون هم حل میکنن، میگن این تسلسل تسلسل تعاقبی است، اشکالی نداره. اینا ایشون اینجا جواب میدن در پاورقی. و فرقتون تقول یه حرف دیگری که باز جدلی این زدن اینه که میگن از ذوات متساویتون، ذات را اصلا معمولا اونها به جای جوهر و عرض ذات و صفت میگن، متکلم میگن ذات در ذات بودن همه مساوی هن، همه ذاتن، اختلافی که بین اشیاء هست مال صفاتشونه. این صفاتی که عارض این ذوات شده این دلیلی نداشته، بدون مرجع تو همه کشون ذات بودن مساوی بودن، پس یکی این صفت را دارد نه دیگری، این ترجیح بلا مرجع اشکالی هم نداریم. فرقتون تقول از ذوات متساویتون به اصراف ذاتیه، یعنی در ذات بودن همه ذاتن، ما اختصاص بعض ها دونه بعض این به صفتن، ولی تفاوت در صفات اینها هست و این تفاوت بلا مرجع حاصل شده. فهازهی متشبسات هم فی الجدال ولو تنبهوا قليلا من نوم الغفله وتيقظوا من رقده الجهاله لتفتنوا ان لله في خلق الكائنات اسبابا غائبه عن شعور اذهاننا. اینجور نیست که ما به همه این مصالح تکوین و تشریع اطلاع داشته باشیم. خدا چرا این مرد کرد، اونو چرا زن کرد، چه دلیلی دارد؟ پس بگیم هیچ دلیلی نداره. چرا نماز صبح گفت و رکعت بخون، نماز مغرب بگیم بی دلیل کرده؟ نه، ما اطلاع نداریم بر همه این مصالح و مفاسد تکوین و تشریع. محجوبتون اعیان بصائرنا و ان الجهل بشی لا یسترزم نفیه، ما که نمیدونیم نمیتونیم بگیم نیست. و فی کل من الامثله الجزئیه التي تمسكوا بها في مجازفاتهم به نفی الاولویه في رجحان احد المتماثلين، این مثال هایی که زدن که گفتن دو متماثلین مرجحی ندارن، من طریق الحارب اون کسی که فرار میکنه سر دو راهی میرسد، قدح الاتشان رقیف الجایه، همه اینا مرجحاتی دارد ولو ما ندانیم. مرجحاتون خفیتون مجهولتون للمستوطنین فی عالم الاتفاقات، کسانی که این سر عالم اتفاقات و عالم ماده را وطن خودشون قرار دادند و از حقایق ماورا چشم پوشیدن، اینها نمیفهمند که چه مرجحاتی در کار است، چه مصالحی در کار است. فانما لهم الجهل بالاولویه لا نفی الاولویه. و اقلها الاتصالات الکوکبی، اگر هیچ چی رو دیگه رو شما نمیگید، بالاخره این هست که تناسبی که بین اشیا، مقارنت هایی که با حرکات فلکی و اجرام علوی و اینها پیدا میکنن، اینها میتونه تأثیر داشته باشه. نوری که برای یه چیزی میتابه یا محاذی یک جزئی از فلک قرار میگیره، چیزایی که معمولا حکمای سابق اینها رو منشأ اثر در عالم عناصر میدونستن، بر اوضاع الفلکیه و الحیات الاستعدادیه، اینها لااقل درش مؤثر هست. فضلا عن الاسباب الخصوى التي بها قدر الله سبحانه الامور و قضا من صور الاشیاء السابقه في علمه. قدر و قضا، چیه اون اسباب علوی؟ این من بیانی است، من صور الاشیاء السابقه في علمه الاعلى على الوجه الاتم الاولى، چون خدا می دانسته که اینها به این صورت اتم و اولا هستند، اونها رو به این صورت آفرید یا به این صورت مصلحت بیشتری دارن، حکم خاصی براشون تشریح کرد ولی ما جزئیاتش را ندانیم. از اینجا بحث جدا میشه، ان شاء الله آخر بحث شاید یک جنبندی از مسئله ترجیح بلا مرجع داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل